بسم الله الرحمن الرحيم. هم تازه رویم، هم خجل، هم شادمان، هم تنگ دل، که از عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را. خیلی خوشحالم که امروز در جمع کسانی گرد آمدم که شاگردان کلاس سربازی و جانبازی در راه این آب و خاک و این انقلاب و این رسالت هستند. من از اینجا خوشحالم که خود معلم هستم و شغل من مدت زیادی از عمر من در معلمی گذشته است، در ضمن آنکه خود نیز دانشجو هستم و در حال آموختنم. ولی آنجا که دانشجویی، دانشجوی جانبازی است، دانشجوی درس شهادت است، کسی است که فیزیک و شیمی می آموزد اما دیگری از نظر جسمی و روحی خود را آماده می کند تا در راه هدف خیش فداکاری بیشتری برای حمل رسالت خود به عمل آورد. و ارزش و اهمیت شما از اینجا روشن می شود و من خیلی خوشحالم که امروز در جمع چنین کسانی حاضر شده باشم. عده‌ای از دوستان و فرمانده شما درباره زندگی شخصی من سوال کردند و من پذیرفتم که شخصا زندگی خود را کم و بیش برای شما بازگو کنم. متولد 1311 شمسی در تهران و مدرسه ابتدایی را در مدرسه انتصاریه در خیابان بوزرجمهری به سر آوردم. چون عده‌ای هستند که فکر می‌کنند من خارجی هستم یا حتی کسانی هستند که بی‌شرمی را به آنجا می‌رسانند که می‌گویند فلان کس آمریکایی است و هنگامی که از آنها می‌پرسند پس چگونه فارسی صریح حرف می‌زند می‌گویند صدایش را دوبله کرده. بنابراین مدرسه ابتدایی من مدرسه انتصاریه در بازارچه عود لاجان در خیابان بوزرجمهری نزدیک سرای سیروس و مدرسه متوسطه را در دارالفنون تا سال چهارم متوسطه و پنجم و ششم را در دبیرستان البرز و بعد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1336 فارغ التحصیل رشته الکترومکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران. از روزگاری که از مدرسه ابتدایی تا دبیرستان البرز و تا دانشکده فنی دانشگاه تهران همه جا شاگرد اول کلاس خود و مدرسه خود بودم و شاید بعضی از دوستان شنیده باشند که در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال سوم جناب مهندس بازرگان استاد ترمودینامیک نمره 22 به من داده است، یعنی دو نمره بیشتر از نمره 20 با علم به این که او استادی سختگیر و از نظر علامت بسیار نمراتی کمی میداد است و شاید در دورانی که دانشکده فنی تهران را گذراندم هیچ کس معدل او به آن درجه بیش از 18 و فلان نبود است و جزء شاگردان بورسی میگوییم که از دولت بورس گرفتند. دومین دوره‌ای بود که شاگردان اول دانشگاه تهران را به خارج فرستادند و بدین وسیله در 1936 برای ادامه تحصیل با بورس دولتی روانه آمریکا شد. و قبل از رفتن به آمریکا نیز یک سال در دانشکده فنی تدریس می‌کردم در رشته در لابراتوار فیزیک اسیستان استاد بودم و بعد از ظهرها را نیز در شرکت یاد در شرکت ساختمانی جناب مهندس بازرگان و 11 استاد اخراج دانشگاه کارهای تأسیساتی میکرد. از پروژه‌ای که در روی آن کار کردم یکی مجلس سناست، ایرکاندیشنینگ مجلس سناست و دیگری وزارت دارایی که هنوز به یاد دارم با جناب مهندس صحابی دوست بزرگوار ما. در آمریکا نیز یک سال در تگزاس دوره فوق لیسانس خود را MS Master of Science را در رشته الکتریسیته در رشته برق گرفتم و بعد از یک سال به دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتقل شدم و در مدت 3 سال دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی و الکترونیکس از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. و اگر توجه کنید کسی که بتواند به محض ورود به آمریکا مستر خود را یعنی فوق لیسانس خود را در عرض 1 سال بگیرد، با اینکه هنگامی که وارد آمریکا شدم زبان انگلیسی هم نمیدونستم چون در دانشگاه تهران و دبیرستان فرانسه خوانده بودم و شاید تا 6 ماه که در کلاس می نشستم حرف استاد رو نمی فهمیدم و داستانهای شورانگیزی از این دوران دارم. یک بار یاد دارم استاد آمد و گفت هفته دیگه ساعت فلان به بازدید می رویم، ولی من نفهمیدم چی گفت. هفته دیگه سر کلاس اومدن دیدم هیچ کس نیومد، همه رفتن. تا آخر ساعت 1 و تنها نشستم دیدم که بله، بعد بچه ها رفتن یه شهر دیگری برای بازدید تأسیسات. برها روزگاری بود، ولی با تمام این احوال در عرض 1 سال فوق لیسانس خودم رو تموم کردم و باز تمام علاماتم در اونجا استریت A بود، یعنی همش A بود. A یعنی همش 100، به قول اونها 100 یا به قول ما 20. و به همین علت بود که دانشگاه کالیفرنیا که بزرگترین دانشگاه دنیاست، اونها که میدانن دانشگاه کالیفرنیا بیش از 15-16 استاد نوبل پرایز دارد، یعنی استادانی که جایزه نوبل دریافت کردند، کسانی تدریس میکنند که جایزه نوبل دارند که در دنیا بی نظیرند و پذیرش در چنین دانشگاهی بسیار مشکل است و من نه تنها در آنجا پذیرفته شدم بلکه اسکالرشیپ گرفتم. در عین اینکه دانشجو بودم اسکالرشیپ گرفتم که ریسرچ میکردم، تحقیق میکردم و پول میگرفتم. تا جایی که هنگامی که در اثر مبارزات سیاسی بورس دولتی ما قطع شد که این افتخار ما بود، از پولی که از دانشگاه به ما میدادند ارتزاق میکردیم تا درس ما به پایان رسید. و باز تمام کردن دکترا در مدت 3 سال از چنین دانشگاه بزرگی کار سخت و عجیبی بود. شاید بدانید که در یک کلاس فیزیک که معلم آن استاد بسیار معروفی بود که از همترازان انیشتین به شمار می رفت، 400 دانشجو نشسته بود که این دانشجویان همه استادان فیزیک در دانشگاه های مختلف بود و ما یک نفر ایرانی هم بین اونها بر خورده بود. عده زیادی از بهترین استادان هندی بودند که واقعا بی نظیر بود. ژاپنی، آلمانی استادان مختلفی بودند و در این کلاس که فیزیک اتمی درس میدادند، برای کسانی که میخوان دکترا بگیرن درجه نمراتشون باید از 3.5 بالاتر باشه تا کاندید دکترا بشن. برای آ عدد 4 مشخص میکنن، برای ب 3. 3.5 یعنی لاغر نصف از نمراتش آ باشه، نصفش ب، یعنی اگر 3.D بیاد دیگه سقوط کرده. و عده زیادی از این استادان بودن که اومده بودن که اگر آ نگیرن و ب بگیرن به علت بهای دیگری که در درسهای دیگه گرفتن اصلا نمیتونن کاندید دکترا بشن. و رقابت آنچنان خصمانه‌ای بین دانشجویان در این کلاس برقرار بود که واقعا وحشتناک بود. و این کلاس کلاسی بود که خود من با بدی زبانم در آن روزگار آ گرفتم که بزرگترین استادان هندی و ژاپنی و غیره تعجب میکردن که چگونه توانستم من آ بگیرم. و باز از خصوصیاتی که برای شما شرح بدم، در اونجا به علت اینکه معذرت میخوام از درسهای کلاسیک صحبت میکنم چون دانشجو هستند و خوششون میاد از این درسها، در اونجا نمراتشون بر اساس منحنی تغییرات، میگن distribution curve، یعنی منحنی تغییرات حساب احتمالات هست که بر اساس این حساب حدود 7% از دانشجویان آ میگیرن. یعنی اگر در اینجا 100 دانشجو نشسته باشن، از 100 دانشجو فقط 7 دانشجو حق گرفتن آ دارن و حدود 15%، 18% حق گرفتن ب دارن، بقیه 3 و 2 و ا و ف و خلاصه رد شدنی است. بنابراین تمام دانشجویانی که در این کلاس نشستن سعی میکنن که آ بگیرن. بنابراین رقابت شدیدی بین این دانشجویان درگیره، به طوری که کسی جرأت تقلب کردن نداره. اگر کسی بخواد رو دست دیگری نگاه کنه، خود اون دانشجو جلوشو میگیره که نگاه نکنه، برای اینکه پیروزی یکی یعنی شکست دیگری. یا اگر کسی کتاب باز بکنه، دیگری جلوشو میگیره. و اغلب اتفاق میفته که استاد میاد و مسائل رو به دانشجویان میده و خودش میذاره میره. و این شاگردان هستن که خودشون رو حفاظت میکنن و کاغذها رو جمع میکنن و روی میز میگذارن. و به همین علت هم وقتی دانشجوی از دانشجوی دیگری سوال میکنه، کسی به جواب نمیده، میترسه او بهتر یاد بگیره، بنابراین نمره او آ بشه و خودش نمره آ نگیره. ولی من به همه کمک میکردم و این معروف بود. به خصوص در ریاضیات خیلی قوی و توانا بودم و بیشتر دانشجویان از کشورهای مختلفه، به خصوص خود آمریکایی‌ها، برای اینکه یکی از مسائل خودشون رو حل بکنن پیش من میومدن. منم بی‌دریغ به همه کمک میکردم، چون احساس میکردم که مستوای من بالاتر از اوناست و دیگه وحشتی ندارم که این بیاد جای من بگیره. بنابراین کمک میکردم. با جاتون خالی شب که میشد حدود 10-15 نفر از رجال آمریکایی مینشستن، اکثرشون هم افسران عالی رتبه بودن، خلبانایی بودن، سرهنگ یا جنرال یا بالاتر، که شاید عمرشون زیادتر شده بود و دوران خدمتشون به پایان رسیده بود، میخواستن درس بخونن و یه خورده براشون سخت بود، میخواستن کسی براشون شرح بده، میمدن دنبالمون. به هر حال در یک چنین شرایطی، در یک چنین دانشگاهی، بعد از 3 سال دکترای خودم رو در رشته الکترونیکس و پلازما فیزیکس تموم کردم و بعد به لابراتوار بل تلفن کمپانی که جزئی از بزرگترین شرکت AT&T امریکن تلفن و تلگراف کمپانی هست، به نیوجرسی رفتم و در اونجا جایی بود که بزرگترین تحقیقات روز واقعا انجام می شد. بیش از 5000 دکترا، عده زیادی نوبل پرایز، در اونجا تحقیق علمی می کرد و واقعا باید بگویم که استادان دانشگاه برای اینکه چیزی یاد بگیرند به این لابراتوار می اومدن و 1 سال، 2 سال، 3 سال کار می کردن تا بعد که به دانشگاه برمیگردن تجارب علمی خودشون رو در دانشگاه تدریس بکنن. و در اینجا اونجایی بود که اولین قمر مصنوعی ساخته شد. قمر مصنوعی که اگر به خاطر داشته باشید توسط بل لب یا AT&T ساخته شد، همطور که میدونید برای ارتباطات از نقطه‌ای به نقطه دیگر اگر بخواید امواج به کار ببرید محدودیت‌هایی هست. بنابراین یک قمر مصنوعی به آسمون میفرستن که این قمر در اون بالا ایستاده یا حرکت میکنه و بنابراین موج از یک نقطه میاد به قمر میرسه و قمر این رو تقویت میکنه با آنتنایی که داره میگیره و تقویت میکنه و به جهت دیگری به نقطه دیگری از عالم این رو منعکس میکنه و بدین ترتیب است که ارتباطات در حال حاضر از آمریکا مثلا به عربستان سعودی یا ایران یا هر نقطه دیگری به سهولت عملی است، در حالی که امواج فرکانس زیاد در برخورد با کوه‌ها و برجستگی‌ها قابل عبور نیست. مثلا برای تلویزیون اگر بخواید در نظر بگیرید باید موج آنتن شما و فرستنده در یک خط مستقیم باشه که همدیگر رو ببینند. اگر انحناء زمین زیاد بشه دیگه موج نمیتونه برسه. به هر حال قمر مصنوعی اولین پروژه بود که من روی اون کار میکردم با عده البته بسیار زیادی از دانشمندان دیگر و پروژه هایی از این قبیل بسیار بسیار آموزنده، که یکی از پروژه ها راداری بود که آمریکا در آلاسکا قرار داد تا هر پرنده‌ای رو بر بالای روسیه و مسکو بتونه دیتکت بکنه، بتونه کشف بکنه. و این رادار از 10,000 رادار ترکیب شده بود که 100 رادار در یک خط و 100 خط در صفوف، که این رادارها همه به طور پارالل موج میفرستادن. به جای اینکه یه رادار داشته باشید که یه موج بفرسته، 10,000 رادار که 10,000 موج به طور پارالل با هم میفرستن، بنابراین یک موج، یک شعاع، یک بیم بسیار بسیار قوی که قادر است از بالای آمریکا، بالای روسیه رو هم ببینه، هر پرنده رو در اونجا تشخیص بده. یکی از پروژه های دیگر ما هم از این قبیل بود و پروژه های از این قبیل، تا وقتی که تصمیم گرفتم که از آمریکا خارج شوم، به خصوص بعد از جنگ 1967 بین عرب و اسرائیل. شاید بدانید که تهمت و افترا و سرشکستگی عرب و اسلام به طور کلی به حدی بود که برای من قابل تحمل نبود. به هر مسلمانی اهانت میکردم، نه فقط به عرب، به هر مسلمانی اهانت میکردم. و گاه گاه اتفاق میافتاد که در یک لابراتواری که شاید عده زیادی از بزرگان و دانشمندان و غیره جمع شده بودند، ساعتها با هم جنگ و جدال سیاسی داشتیم، چه در مورد فلسطین چه در مورد ویتنام. بنابراین دیگه برا من قابل تحمل نبود که در لابراتوارهای بزرگ آمریکایی ریسرچ کنم، تحقیق کنم، از خانه و زندگی و امتیازات بسیار زیاد و دوستان و همه چی و همه چی. بنابراین تصمیم گرفتم که آمریکا رو ترک کنم. و البته بعد از یک مقدار از مبارزات سیاسی خودم خواهم گفت، ولی به علت مبارزات سیاسی امکان بازگشت به ایران هم به هیچ وجه عملی نبود. همان روزگاری که دوست شهیدم دکتر علی شریعتی به تهران آمدن، قرار بود که من هم در همان روزها به تهران برگردم و حتی ماشینی خریدیم و با زن و بچه حتی تا عراق هم آمدیم، اما از ایران به ما خبر دادند که پروندت آنقدر سنگین است که اگر وارد ایران بشی خلاصه سرت رو زیر آب خواهند کرد و بنابراین بهتر است که برگردی. و به همین علت بود که به لبنان رفتم و مدت 8 سال نیز در جنوب لبنان بودم تا بعد از پیروزی انقلاب ایران توانستم به ایران بیایم. از نظر سیاسی دوستان خسته که نمیشن از نظر سیاسی، از اولین روزهایی که بعد از شهریور 1320 یک مقدار آزادی نسبی داده شده بود و گروه‌های مختلف فعالیت می‌کردند، جناب مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی و دکتر صحابی و عده دیگری از متفکرین انجمن اسلامی دانشجویان رو پایه‌ریزی کردند و من 15 ساله بودم که در این انجمنها فعالیت می‌کردم. هنوز دانشجو نبودم، ولی برادر بزرگم که دوستان او رو دیدند دانشجو بود و من رو با خودش به انجمن می برد و پای درس این بزرگان می نشستم. و خیلی خوب به یاد دارم که شهید مطهری برای جلسات متعدد و دراز منطق و فلسفه درس می داد و درس های او رو هنوز به خاطر دارم. مبارزات فکری در انجمن اسلامی دانشجویان ادامه پیدا کرد تا اوج نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329. و ما هم در این مبارزات شاید از پیش قراولانی بودیم که چه به نمایندگی کلاس خودمون یا مدرسه خودمون در این مبارزات شرکت میکرد. در کمترین تظاهراتی بود که در تهران انجام میشد و من حضور نمیداشتم و همیشه هم در صف جلو در مقابل تانک ها و رگبار گلوله ها همیشه پیش قدم بودم و خاطره های بسیار زیادی از این دوران دردناک در ذهن من باقی مونده است. ولی در تمام این زد و خوردها و درگیری ها یا خواست خدا بود که ما رو نجات بده یا به علت فرضی و سرعت به اصطلاح دویدن و غیره هیچ وقت دستگیر نشدم. به یاد دارم که در یکی از تظاهرات 2000 از دوستان دانشجوی ما دستگیر شدن و یادم هست که سربازها و پاسبونها در جلوی مدرسه البرز هر دانشجو رو می گرفتن و ریخته بودن، ولی هیچ کس منو نمیتونست بگیر. ویراج و از این ور و از اون ور و از زیر دست و پا فرار میکرد. این بود که هیچ وقت در این دوران گیر نیفتاد. حتی در لحظات وحشتناکی که خودش داستان هاست از این روزگار دردناک و سخت، لحظاتی بود که دیگه هیچ امیدی به زنده بودن نبود، ولی باز خواست خدا بود که ما رو حفاظت کرد. یادم هست 30 تیر دوچرخه داشتم، برای اینکه حلقه ارتباطاتی بین دانشگاه بودم و یه دست دوستانمون در بازار دوچرخه داشتم و دوچرخم اونقدر سریع میرفتم که از هر تاکسی و هر ماشینی در تهران سریعتر حرکت میکردم. از دانشگاه تا بازار رو شاید 1 روب چقدر طی میکردم. و بعد از خیابون ناصر خسرو پایین میمادم، دیدم 1 ردیف سرباز با سرنیزه دارن حرکت میکنن و 1 دست مردم هم در مقابلشون دارن فرار میکنن و برای من که سوار دوچرخه بودم امکان بازگشت و فرار به هیچ وجه نبود. تصمیم گرفتم که با همون سرعت و متانتی که دارم میرم ادامه بدم و ادامه دادم. این سربازها وقتی که به من رسیدن این صفشون رو قشنگ باز کردن، در حالی که با سرنیزه داشتن دیگران رو میزدن صفشون رو باز کردن، من از وسط صف گذشتم، دوباره صفشون رو بستند و ادامه دادم. واقعا خواست خدا بود. من هیچ تصور و تجسم این که اونها 1 سرنیزه به من نزنن و من رو بر زمین نیندازن برای من غیر قابل تصور. یا در لحظات زیادی که رگبار و گلوله میبارید، یک باره میدیدم که دوستانم یا کسان دیگری در چپ و راستم بر زمین افتادن و خون ازشون سرازیر شد، در حالی که من هنوز سالم هستم، که یکی از اونها همین 16 آذری بود که بزرگداشتش چند روز پیش گذشت، درست وسط دانشکده فنی، درست در جلوی کتابخانه، همون جایی که مرحوم بزرگ نیا و قنچی هدف گلوله قرار گرفتن. البته گلوله به منم خورد، منتها به یک نقطه غیر حساس دستم خورد که فقط خون سرازیر شد و مشکلی نبود، در حالی که دوستان ما بر زمین افتادن و به شهادت رسیدن. در حال در دوران دکتر مصدق که تازه به دانشگاه می رفتیم و دانشجو عادتاً اون میوه رسیده مبارزات کشوری است، در اوج مبارزات و اوج وطن پرستی و اوج دوستی و محبت برای شخص دکتر مصدق، فریاد یا مرگ یا مصدق کوچکترین فریادی بود که زیر رگبار گلوله از واقعا از جگر برمی کشیدیم و برای هیچ کس قابل تصور نبود که دانشجویان با این شور و با این هیجان از ته قلبشون یا مرگ یا مصدق بگن. در همین 16 آذر هیچ وقت فراموش نمی کنم که وقتی رگبار گلوله بلند شد و دوستان ما بر زمین می افتادند، چیزی که بیش از هر چیز جلب توجه می کرد فریاد یا مرگ یا مصدق زیر رگبار گلوله بود. بی اختیار دانشجویان فریاد یا مرگ یا مصدق از ته قلب برمی کشید. این دوران، دوران دردناک و سخت با 28 مرداد، با کودتای 28 مرداد به یک دوران ناامیدی و زجر و شکنجه مبدل شد. و بعد از 28 مرداد نهضت مقاومت ملی باز هم به رهبری مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی و عده‌ای از دوستان مبارز دیگر تشکیل شد که باز هم بر حسب معمول یکی از افراد فعالش را خود من تشکیل می‌دادم. به قول عده‌ای ما نوچه آقای طالقانی بودیم که از 15 سالگی در مسجد هدایت پای تفسیر قرآنش می نشستیم و در انجمنهای اسلامی به درسهاش گوش می کردیم. و نهضت مقاومت ملی از بزرگترین شخصیت‌های ملی و مذهبی آن روز تشکیل می شد که فعالیت‌های زیادی می کردن که حتی در دوران اخیر انقلاب هم نظیرش کمتر دیده شده. یعنی روزنامه سری مرتب به نام راه مصدق که ارگان نهضت مقاومت ملی بود و در تمام شهرها و دهات ایران پخش می شد و وای به کسی که یکی از این روزنامه ها در جیبش یا در کیفش پیدا می شد، دیگه سرنوشتش معلوم نبود. و یکی از مأموریت هایی که در اون روزگار به عهده من گذاشته می شد حمل این روزنامه ها به داخل دانشگاه تهران بود. سال دوم دانشکده فنی بودم، همون روزگاری که 3 شهید از دوستان ما به شهادت رسیده بودن و مبارزه در اوج خودش بود و دم در دانشگاه پلیس جیب‌ها و کیف‌ها رو می‌گشت و اگر کسی اعلامیه داشت دستگیر می‌شد و بردن روزنامه‌های مخفی به مقدار زیاد به داخل دانشگاه کار محالی بود. ولی از اونجا که ما شاگرد اول دانشگاه تهران بودیم، مهندس ریاضی استاد ما بود، کسی که معدوم شد، و استادان دیگر که ما رو خیلی احترام می‌گذاشتن و خیلی دوست داشتن و دوچرخه‌ای هم که گفتن داشتیم، دوچرخه راله یک تنه سریع و سیر، و به جای این که از در کوچک دانشگاه پیاده وارد بشیم با دوچرخه، در حالی که کیف اون وسط پر اعلامیه بود، از دری که استادان با ماشین وارد می شدن از پیاده رو به سرعت می اومدیم و یک ویراژ از در بزرگ به سرعت وارد می شد و قبل از اون که دربون سرش رو بخواد به چرخونه رسیده بودیم اون سر پیچ، اونم نگاه میکرد که ما رو میشناخت که نوچه دانشکده فنی، کسی جرأت نمیکرد بگه برگرد کیفتو بگردم، وارد دانشگاه میشد. و چه خطراتی، چه ناراحتی هایی و چه چیزهایی که در این روزگار بر ما گذشت که خودش تاریخیست. البته نکته رو میخوام بگویم که برای عده‌ای از دوستان ما، به خصوص آنها که پیرتر هستند و این خاطرات رو به یاد می آورند خیلی زیبنده است که به این حرف توجه بکنند که دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت و نهضت ملی ما در اون زمان بسیار مقدس و گرامی بود، ولی متاسفانه در بوته فراموشی فرو رفت تا وقتی که انقلاب جدید و رهبری امام خمینی او را زنده کرد. پیروزی انقلاب ما در این روزگار سبب شد که نهضت مصدق زنده شود. فداکاری های آن روزگار و تاریخ آن روزگار و شهدای 16 آذر دوباره زنده شوند. و اگر این پیروزی نبود، تمام خاطرات زمان مصدق و مبارزات آن روزگار محو می شد، از بین می رفت. بنابراین اگر یادی از اون روزگار می کنم، مدیون این انقلاب و این رهبری است. به هر حال بعد از خاتمه دانشکده فنی، در حالی که در و دیوارش رو خون گرفته بود، دانشکده فنی که جای گلوله بر در و دیوارش باقی بود و خون در کف کلاس‌هایش و لابراتوارهایش و جلوی کتابخانه‌اش همیشه به مشام می‌رسید و زجه شهدای 16 آذر همیشه در گوش من تنین انداز بود، و در شرایطی که بازرگان که استاد ما بود از 3 سال که به ما تدریس می‌کرد 2 سالش رو در زندان بود، و هنگامی که از زندان آزاد می شد و درسش رو می داد فورا دوباره می گرفتندش، مدتی در زندان بود، دوباره بر می گشت، دوباره به زندان می رفت. با یک چنین روزگاری بود که دانشکده فنی رو تمام کردیم. همونطور که گفتم به علت شاگرد اول بودن دانشگاه و امتیازی که برای شاگردان اول دانشگاه از مجلس آن روز گذشته بود، در سال 1336 رهسپار آمریکا شدیم. از نظر علمی که ذکر کردم، ولی از نظر سیاسی اولین اقدام ما در آمریکا تأسیس انجمنهای اسلامی بود. انجمنهای اسلامی که در اون قطبزاده دوست عزیز ما و دکتر یزدی و عده دیگری از دوستان هم دست داشتن. و بعد از تأسیس انجمنهای اسلامی دانشجویان در سال 1940 بود، معذرت میخوام 1960 میخوام از این ور آمریکایی انگلیسیش بکنم که بیشتر به یادم هست، 1960 که دوران کندی بود و یک مقدار آزادی نسبی در ایران و در جاهای دیگر داده شده بود، و بنابراین جبهه ملی دوم در ایران به رهبری الله یار صالح تشکیل شد و در آمریکا هم به رهبری دکتر شایگان تشکیل شد. و در این جبهه ملی دوم که در آمریکا تشکیل شد، من یکی از مؤسسین این جبهه ملی و یکی از 5 نفر هیئت اجراییه این جبهه ملی بودم، و مسئولیت من در این جبهه مسئولیت انتشاراتی و نشریاتی بود، و بهترین روزنامه‌ها و مجلات علمی و سیاسی آن روز توسط ما در آمریکا انتشار پیدا می‌کرد. و این مبارزات دانشجویی و سیاسی در کادر جبهه ملی ادامه پیدا کرد تا 15 خرداد. در 15 خرداد بعد از کشت و کشتار بزرگی که در تهران و شهرهای دیگر ایران اتفاق افتاد، زندگی در آمریکا و مبارزه سیاسی در کادر جبهه ملی برای ما قانع کننده نبود و بنابراین تصمیم گرفتیم که دست به مبارزه مسلحانه بزنیم.